بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این روایتی رو که دیروز شروع کردیم و انشاءالله امروز همش رو میخوانیم، این روایت رو اونطوری که از وسائل استفاده می شود، البته با یک دقت نظر، هم مرحوم کلینی نقل کرده است و هم شیخ به اسانید متعدد نقل کرده که البته بعضیاش صحیح نیست بلکه موثقه، و هم صدوق به نحو ارسال اشاره‌ای به مفاد این روایت کرده و همین سبب شده که صاحب جواهر خیال بکنند که این دو روایته، و بلکه مرحوم سید در ملحقات عروه تصریح می‌فرماید به اینکه سه روایته، و در مقام جمع بین این سه روایت برمی‌آید و هر سهش را هم می فرماید صحیحند و در حقیقت راوی این روایت که عبدالرحمن ابن الحجاجه می فرماید ان له صحاحاً ثلاثه، سه تا روایت صحیحه برای ایشون نقل می کند، در حالی که ما مکرر عرض کردیم و البته این مطلب رو هم از مرحوم آقای بروجردی اعلی الله مقامه گرفته ایم، نه اینکه مستقل در این مطلب باشیم. در این جور موارد روایات متعدد نیست، برای اینکه روایت متعدد اونیست که دو حکم مختلف یا دو حادثه مختلف رو بیان بکند، اما اگر روایاتی یک مطلب رو دلالت می کرد و یک حادثه ای رو حکایت می کرد، اینجا روایات تعدد ندارد، بلکه اون حادثه واحده یا به صورت واحده یا به صور مختلفه بیان شده، و اینجا هم همین طوره. اینکه عبدالرحمن ابن الحجاج میگوید امام صادق صلوات الله علیه از من سوال کردند که آیا شده ابن ابی لیلا به یک حکمی حکم بکند و بعد از اون حکم برگردد، پیداست که امام صادق دفعات متعدده این معنا رو از عبدالرحمن ابن حجاج سوال نکرده. امام صادق در یک وقت این مطلب رو سوال کرده، عبدالرحمن هم جواب داده. حالا در بعضی از روایاتش یک تعبیرات مختلفی هست، در بعضی از روایاتش بعضی از تعبیرات هست که انشاءالله عرض میکنیم و در بعضی از نقل ها نیست. این معناش این نیست که واقع متعدد بوده، سؤال امام صادق در یک مرتبه بوده، جوابی هم که عبدالرحمن ابن ابی لیلا داده یک جواب بوده. منتها اگر بعضی از اسانید این روایت صحیح باشد، ما همون صحیح رو میگیریم، و اگر همه اسانید صحیح باشند، ما نمیاییم بگیم که اینجا سه تا روایت داریم جمع بین این روایات میکنیم. ما یک روایت در این مسئله بیشتر نداریم، و اگر به صورت مردد برای ما باقی بماند، باید اون قدر متیقنش رو اخذ بکنیم. دیگه زائده بر قدر متیقن دلیلی نداریم که از امام معصوم علیه السلام صادر شده باشه. پس خیال نشود که اسانید متعدده موجب تعدد روایت میشه، که ما همونطوری که بین روایتین متعارضتین یا روایات متعارضه در جای دیگر علاج رو در نظر میگیریم جمعا او ترجیحاً، اینجام همون کار رو بکنیم. نه، اینجا روایت واحد است و نمی شود اخبار وارده در علاج متعارضین رو بین این دو طریق و بین این روایتی که با دو طریق نقل شده، ما بین اینها اونجوری معالجه بکنیم و رفع تعارض بکنیم. حالا روایت که دیروز شروع کردیم و وقتی که اجازه نداد که ما این روایت رو بخوانیم، عرض کردیم که در جلد 26 از این جواهر اخیر در باب 8 از ابواب میراث تا اینجا رسوندیم که امام صادق از ابن ابی لیلا سوال که از عبدالرحمن سوال کردند که آیا شده ابن ابی لیلا یه حکمی بکنه و بعدم برگرده از اون حکم؟ میگوید بله، در مورد زن و شوهری که یکیشون بمیرد یا مرد زن رو طلاق بده و اختلاف در اساسیه منزل داشته باشن، میگوید ابن ابی لیلا حکم کرد به 4 قضایا، به 4 نحو در همین مسئله واحده در جلسات متعدده قضاییش حکم کرد. فقال و مازا که، امام فرمودن، از این سوال کردن، این 4 حکمی که ابن ابی لیلا کرده در این مسئله چجوریه؟ بیان بکن. فقلتو اما اولهن فقضا فیه به قول ابراهیم نخعی، اما اولین حکمش بر طبق فتوای ابراهیم نخعی که از فقهای عامه بوده، بر طبق او فتوا داده. حالا فتوای اون چه بوده؟ میگوید کان یجعل متاع المرأه الذي لا يصلح للرجل للمرأه، امتعه ای که از مختصات زنها بوده و برای مردها هیچ شایستگی نداشته، این رو برای مرأه قرار داد. و متاع الرجل الذي لا يكون للمرأه للرجل، و اون متاعهایی که مختص به زنها بوده اینم برای زن قرار داد. و ما کان للرجال و النساء بینهما نسوان، و اون متاعهای مشترکی که نه اختصاص به زنها داشته و نه اختصاص به مردها، او رو دو نصف میکرد، نصفش رو برای مرد قرار میداد، نصفش رو هم برای زن. خب این یک حکمه که ما عرض کردیم در مانعنفی، قول مشهورم همینه. ثم بلغنی عبدالرحمن میگوید که بعد به گوش من رسید که انهو قال، ابن ابی لیلا در فتوای دوم و در حکم دویمش اینجوری گفته که انهما مدعیان جمیعن فالذی به ایدیهما جمیعن، یدعیان جمیعن که تو پرانتز بینهما نسوان. در فتوای دومش دیگه مختصات زن و مرد رو مطرح نکرده، گفته تمامی این اموال و اساسیه خانه، چه مختصات مرد و چه مختصات زن و چه متاعهایی که هر دو استفاده می کردن، این در دست هر دوشونه. و چون که بیانه ای هم در کار نیست، باید تقسیم بکنیم بین این دوتا نصفان، بدون اینکه بین مختص زن و مرد و متاعهای مشترک فرقی وجود داشته باشد. ثم قال، بعد در فتوای سوم و در حکم سومش ابن ابی لیلا اینجوری گفته، گفته الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل، گفته که متاع مال رجله، رجل صاحب البيت. در یک نقلی که صاحب جواهر می‌فرماید و صاحب وسائل هیچ اشاره‌ای به اون نداره، تشبیه کرده زن رو به ضیف و مهمان. گفته است که اگر مهمان یک جایی ازش دعوت بشه و بعد وارد بر میزبان بشه و در مقابل میزبان ادعا بکند یک متاعی رو، کی مدعیه؟ خب این مهمان مدعیه، این مهمان خارج الیده. و مهمان اگر بینه نداشته باشد، همون مقتضای ید این است که به میزبان و به صاحب خانه ارتباط داشته باشد. عرض کردم صاحب وسائل دیگه این تعبیر رو در نقل روایت اشاره هم نکردن، فقط فرمودن الرجلو صاحب البيت والمرأتو الداخلتو علیه. مرأه کسیست که وارده بر صاحب البيت شده و هیل مدعیه، او باید اقامه بینه کند. اگر اقامه بینه نکرد فلمتا او کلهو للرجل، البته الا متا اون نسا الذی لا یکون للرجال فهو للمرأه، مثل عرض می شود که لباس های زنانه، چرخ های خیاطی که اختصاص به زنها داشته باشد که در عبارت امام بزرگوار هم مطرح بود، این چرخ های خیاطی. خب این سه تا فتوا میگوید که ثم قضا به قضا ان بعد از ذلک، برای بار چهارم یک فتوایی داد و یک حکمی داد که میگوید لولا انی شهدتهو لم اروهو ان، اگر این نبود که من خودم ناظر جریان بودم حتی روایتم نمی کردم از او. حالا اون قبلیاش گاهی بلغنی بود، اما این چهارمی رو میگه من خودم بودم و اگر خودم نبودم اصلا روایت نمی کردم این فتوا رو از ابن ابی لیلا. حالا اون چی بود؟ میگوید ماتت امرأت منا، یک زنی از شیعیان فوت شد و لها زوجون و ترکت متاعن، شوهرش زنده بود، اساسیه هم این زن باقی گذاشت. فرفعتهو الی، داستان رو کشوندم به ابن ابی لیلا، گفتم شما در این جریان چه حکمی میکنید؟ فقال اکتب المتا، به ما دستور داد که تمام اساسیه منزل رو در یک نوشته‌ای شما بنویسید و بیاورید که چی در این منزل حالا باقی هست. فلما قرأهو، وقتی که نوشته رو نگاه کرد، قال للزوج هازا یکون للرجال والمرأة فقط جعلناه للمرأة، گفت این چیزایی که مشترک بین زن و مرده ما همش حکم کردیم که مال زن هاست، اصلا اختصاص به مرد نداره، ارتباطی هم به مرد نداره، همش مربوط به زنه. در این نقلی که اینجا صاحب وسائل، این رو خوب دقت بفرمایید، در این نقلی که اینجا داره که صاحب وسائل از کلینی نقل می کند، داره الا المیزان، مگر ترازو. بعد میگوید فانهو من متاع الرجل فهو لک، میگوید میزان دیگه از چیزایی است که ارتباط به مرد داره. و بعد این قاضی ابن ابی لیلا خطاب کرد به شوهر، گفت فقط این میزان مال توست، اما چیزای دیگه هرچه هست و نیست ارتباط به زنها داره، به زن داره. این علل میزان رو خود این نکته رو خوب دقت بفرمایید، صاحب وسائل این روایت رو اولا از کتاب کلینی محمد ابن یعقوب نقل میکنه، این استثناء علل میزان رو هم نقل میکند که اولا مقصود خصوص میزان نیست. میزان و ما یشابه المیزان یعنی اون چیزایی که اختصاص به رجل داره، نه اینکه خصوصیتی برای میزان مطرح باشه. خب صاحب وسائل با این استثناء علل میزان این روایت رو از کلینی نقل میکنه، بعد یک سندهای متعددی از شیخ در نقل این روایت بیان می کند که عرض کردیم بعضی از اون سندها هم موثق است نه صحیحه. لکن در آخر این باب یه چیزی صاحب وسائل داره که این رو به عنوان روایت پنجم این باب نقل می کند و به طور مرسله هم هست. حالا من می خونم روایت پنجم این باب رو. می فرماید قال الصدوق، صدوق گفته است که وقد روی ان المرأة احق بالمتاع، روایت شده که مرعه احق به متاعه، حتی اون چیزایی که مختص به رجاله. کدوم این روایت؟ اون رویه که ان المرعه احق بالمتاع تعلیل میکنه لان من بین لابتیها، لابتیها یعنی جبلیها، چون راوی میگه این وقتی که این روایت رو من از امام صادق نقل کردم ما در مکه بودیم، البته لابتیها نوعاً در رابطه با مدینه استعمال می شود که در جریان امام حسین علیه السلام عرض می شود که این عبارت وارد شده که ولما یتع لابتیها، یعنی هنوز پای او به زمین نرسیده بود و این دنیا رو به حسب ظاهر درک نکرده بود. لابتیها یعنی جبلیها، منتها در روایت ما که میخوانیم مقصود از لابتیها جبلی نیست که مکه و منا رو احاطه کرده، ارتباطی به مدینه نداره، لکن کلمه لابتیها نوعاً در باب مدینه استعمال می شود. حالا ایشون می فرماید وقد رویه ان المرأة احق بالمتاع لان من بین لابتیها یعلم ان المرأة تنقل من بیتها المتاع، همه مردمی که بین الجبلین قرار گرفتن میدونن که زن جهیزیه داره و متاع خانه مرد رو در روز روشن زن از خانه پدرش نقل میکند به خانه شوهر. خب ظاهر این است که این قدر رویه‌ای که صدوق میفرماید اشاره به همین روایته، ما روایت دیگری در این باب نداریم، همین روایته. اون وقت در این قد رویه استثناء کلمه المیزان نیست الا المیزان، به دلیل اینکه ایشون صاحب وسائل می فرماید حمله الصدوق و غیره علی متاع النساء و ما یسله للرجال و النساء. یعنی گفته این روایت مختصات رجال رو نمیگوید، در حالی که اگر کلمه الا المیزان در متن روایت وارد شده باشد، مخصوصا به لحاظ تعلیلی که ابن ابی لیلا میکنه، این حمل دیگه چه معنا داره؟ خود روایت دلالت بر این معنا داره، بدون اینکه مسئله حملی در کار باشه. از این ذیل کلام صاحب وسائل استفاده می شود که صدوق که این روایت رو نقل کرده، کلمه الا المیزان درش نبوده، به دلیل اینکه این روایت رو گفته مختصات رجال رو نمیگوید، اونم به صورت حمل روایت، نه به صورت اینکه روایت بالمنطوق دلالتی بر این معنا داشته باشد. لکن فهم این مطلب مستلزم دقت در کلام صاحب وسائل، و الا ظاهر کلام صاحب وسائل این است که در متن این روایت هم هیچ اختلافی وجود نداره و کلمه الا المیزان که نه در همه نقل ها ذکر شده، با اینکه این روایت پنجمی که خود صاحب وسائل میگوید دال بر این است که در نقل صدوق کلمه الا المیزان مطرح نیست. این یک نکته است بسیار دقیق و ازش غفلت نفرمایید، در این کتاب ها هم وجود نداره. مسئله تعدد روایت هم به هیچ وجه در اینجا مطرح نیست، خلافاً لصاحب الجواهر و خلافاً لمرحوم سید در ملحقات عروه. خب می فرماید که هازا یکون للرجال والمرأة فقد جعلناه للمرأة الا المیزان فانه من متاع الرجل فهو لک. خطاب به زوج می کند، می گوید فقط میزان مال توست، برای اینکه این از مختصات رجاله. خب بعد از اینکه این سوال و جواب بین امام صادق علیه السلام و عبدالرحمن ابن الحجاج واقع شد، فقال علیه السلام لی، امام صادق فرمود فعلا ای شیئن هو الیوم، در امروز به چه نحو قضاوت می کند؟ حالا چهار جور قضاوت داشته، امروز یه همچه قضیه ای رو چگونه باش برخورد می کند؟ فقلتو رجع الى انقال به قول ابراهیم النخعی، برگشته به اون حکم اولش و قول ابراهیم النخعی رو مبنای قضاوتش قرار داده، انجعل البیت، عرض می شود که للرجل، این قول ابراهیم النخعی انجعل البیت للرجل، این فتوای دومه، یعنی فتوای سومه اون شخص بود، ولی این میگه رجع به قول ابراهیم النخعی که همون فتوای مشهور باید باشه، ولی ترجمه میکند، یعنی تفسیر میکند انجعل البیت للرجل. خب حالا که نه ما به اینا کاری نداریم، عبدالرحمن میگه ثم سألته علیه السلام عن ذلک، به امام صادق عرض کردم، گفتم حالا ما به ابن ابی لیلا و اختلاف قضاوت ها و نظرهاش کاری نداریم، شما چی میگید؟ فقلتو ما تقول و انتفی، شمای امام صادق در چنین قضیهی چجوری حکم میکنی؟ فقال، امام فرمود القول الذي اخبرتني انك شهدته وان كان قد رجع، ما همون قول آخری ابن ابی لیلا رو که تو گفتی اگر من شاهد نبودم روایت نمی کردم این قول رو از ابن ابی لیلا. فقلتو، یعنی شما میگید یکون المتاع للمرأة، متاع رو به زن اختصاص میدهید تمام اساس یه بیت رو. فقال، امام در حقیقت یک استدلالی برش کردن، فرمودن که اگر زن یه بینه اقامه کند که همه این اساسیه مربوط به زنه، در اقامه بینه چند تا شاهد لازم داره؟ میگه من به امام عرض کردم، گفتم دو تا شاهد عادل بیشتر لازم نیست. امام فرمود که حالا به جای دوتا شاهد عادل تمام مردم این مطلب رو می دانن و می بینن که در روز روشن به صورت علانیه و آشکار جهاد از منزل زن و پدر زن انتقال به منزل شوهر پیدا می کند. درست دقت بفرمایید، فقلتو یکون المتاع للمرأة، شما می فرمایید که همه اساسیه مال زنه. فقال، امام عرض کردم استدلال می فرماید ارائیت این اقامت بینتن الا کم کانت تهداج، اگر بخواهد اقامه بیینه کنه به چند نفر احتیاج داره؟ فقلتو شاهدین، به امام عرض کردم که دو تا شاهد عادل بیشتر لازم نیست. امام می فرماید حالا ببین هزارها نفر این معنا رو دیدند و شهادت می دن. فقال لو سألت من بین لابتیها یعنی الجبلین و نحن یوم اذن بمکه، اگر تمام افرادی که بین این دو کوه قرار گرفتن اگر ازشون سوال بکنی لاخبروک ان الجهاز والمتاع یهدا علانیتن من بیت المرأته الى بیت زوجها، روز روشن جهیزیه رو از خانه پدر زن انتقال به خانه شوهر میدن. فهیلتی جاعت به، این زنه که اساسیه و ابزار رو آورده. و هازا المدعی، این مردی که میگوید این اساسیه مال منه این مدعیه. فان زعم انه احدث فیه شیئن فلیات علی البینه. اگر مرد میاد ادعا میکند که من در این جهازیه یه چیزی رو احداث کردم، فرشی خریدم، مثلا لوازم منزل دیگری تهیه کردم، باید بیانه اقامه کند، و الا اگر بیانه نداشته باشد در حقیقت ذلیت زنه و تمام این متاعها رو اختصاص به زنها میدهند بدون اینکه مرد حقی داشته باشد مگر اینکه اقامه بیانه بکند مرد. خب این روایت رو به این صورت تفصیلی که ملاحظه کردید، این در حقیقت عرض می شود که دلیل بر قول دومه، ولی منطبقه بر تمام قول دوم نیست، مگر اینکه استثناء المیزان رو نداشته باشد، و الا اگر استثناء علل میزان در این روایت وجود داشته باشه که از ظاهر کلام صاحب وسائل استفاده میشه، این روایت اولین اشکالش این است که تطبیق بر مدعا نمی کند، برای اینکه مدعا این بود که عرض می شود تمامی وسائل منزل ارتباط به زن داره و شوهر هیچ حقی ندارد حتی در رابطه با مختصات خودش، مگر اینکه یک مطلبی رو شما بفرمایید که از این بیان امام در ذیل روایت که میگوید ان الجهاز والمتاع تهدا علانیتن من بیت المرأته الى بیت زوجها، خب در جهیزیه یا متاعهای مشترک وجود داره یا متاعهایی که اختصاص به زنها داشته باشد دیگه هیچ گونه تعارفی نداره که اگر شوهر مثلا یک بازاری و دارای ترازو و میزان باشه، حتی از خانه زن یک ترازو هم برای شوهر به عنوان جهیزیه زنی آورده باشه، یا مثلا اهل علمی که ازدواج می کند و زن می گیره هیچ معمولت هیچ سابقه داره که یک مقدار از جهیزیه منزل کتابهایی باشه که مورد نیاز اهل علمه. پیداست که این کتابهایی که مورد نیازش هست اینها رو خودش تهیه می کند. کسی بگوید از این تعبیر امام ما استفاده می کنیم که مسئله مختصات رجال کنار می رود، اما اون چیزهایی که اختصاص به زنها داره یا مشترک بین زن و مرده و معمولاً به عنوان جهیزیه منتقل به خانه شوهر میشه، روایت ولو اینکه استثناء علل میزان هم درش نباشه، ما اونا رو میگیم ارتباط به زن داره، نه چیزهایی که از مختصات رجاله. و اگر این طور شد وقت نتیجه این میشه که ما بر این قول دوم به صورت کلی دلیل نداریم، دلیلی نداریم که اون چه در بیت است از انواع سلاسه و اقسام سلاسه ابزار و اساسیه و آلات اختصاص به زنها داره، بلکه اونی که از مختصات رجاله او مربوط به رجاله، معیدش هم استثناءه الا المیزانه، ولو این که چون در بعضی از نسخ وجود نداره ما نمیتونیم این استثناء رو به صراحت قائل بشیم، اما میتونیم این مطلب رو بگیم که این روایت دلیل بر اون قول دومی که ما عرض کردیم نمیتواند باشد. حالا یکی دو تا قول دیگه در این مسئله وجود داره، اونا رو عرض بکنیم تا بعد ببینیم نتیجه این مسئله چه خواهد شد انشاءالله.